عوارض زیادی را به دنبال خواهد داشت.
اخیرا در پی نشر کلیپی در یکی از مساجد ولسوالی بلخاب که ظاهرا نیروهای طالبا وارد اون مسجد شدن و از طریق بلنگوهای مسجد موسیقی پخش کردن در اون فضا، این نگرانی و ناراحتی مردم منطقه باعث شده و از طالبا خواستن که به مقدسات احترام گذاشته شه. در رابطه با اتفاقی که صورت گرفته در این منطقه اطلاعی دارین شما؟
اولا که مقدسات خط سرخ هر توده و مردم و جامعه هم، طبعا برای مردم شیعه هم مقدساتشان، ارزش های مذهبیشان برایشان خب مهمه و خط سرخشان هست. خب این کلیپی که پخش شد اولا دقیق مشخص نیست که مربوط به بلخاب بوده، ولی خب بیشتری کارشناسا گفتن که مربوط به بلخاب، یکی از تکیه خانه ها و حسینیه مرکز بلخاب که معروف به دهنه هست، دهنه ترخوز معروف هست، میگن اونجا بوده، ولی من خودم 100% مطمئن نیستم که اونجا بوده باشه. حالا فرقی نمیکنه که ترخوز باشه یا روستای دیگه ای از بلخاب باشه یا اصلا غیر از بلخاب جای دیگه ای بوده باشه، بزرگترین اهانت است که نسبت به مقدسات شیعه صورت گرفته و حکومت امارت اسلامی اگر بخواد به حکومتش دوام ببخشه و بالاخره عدالت رو برقرار بکنه و جلوی بعضی از جنجال ها و چالش های بعدی را بگیره، باید در این امر توجه بکنه، جلوی نیروهای بیبندوار و نیروهایی که اصلا اونها ارزش های دینی را بعضی از اونها شاید هیچ متوجه نباشن، ندانن، اونها بین مسجد و تکیه خانه و بین یک میکده ممکنه بعضی از اونها فرق نگذارن، باید اونها را گوشزد بکنن، باید اونها را متوجه بسازن، باید تنبیه بکنن. بالاخره این مسئله ساده ای نیست که بیاد در تکیه خانه ای که در اونجا عزاداری میشه، اونجا امر به معروف و نهی از منکر میشه، اونجا ارشاد دینی میشه، جامعه از اونجا هدایت میشه، ما بیایم اون مرکز را مرکز فتنه و فحشا و مرکز موسیقی و ترانه قرار بدیم. این اولا با فرهنگ خود امارت اسلامی طالبان هم سازگار نیست که اونها به ارزش های حتی به مستحبات دینی و مذهبی توجه دارن، موسیقی ها و ترانه ها را اونها بالاخره نهی میکنن. حالا از گلدسته های یک تکه خانه بیه بعضی از صوت و صداهای شادیانه پخش بشه، اون جایی که برای عزاداری نواسه پیامبر یا جگرگوشه پیامبر امام حسین علیه السلام عزاداری صورت میگیره، اینها بیان اونجا نوارها یا صداهای شادیانه پخش بکنن، حالا از هر نوعش که بوده باشه، هر مدلش که بوده باشه، با یک شکل و شمایلی که اهانت به اون ساحه و اون مرکز و اون جایگاه بوده باشه، با کفش و با بالاخره امکانات نظامی خودشان در اونجا به صورت تحقیرآمیز یک چنین اقدامی را کرده باشه، این قطعاً کار بسیار ناپسند هست و حکومتگران فعلی باید این نکته را مورد توجه قرار بده و عاملین این قضیه، عناصر افرادی که بی توجه به ارزش‌های مذهبی دست به چنین اقدام زده، اونها باید مورد پیگرد قرار بگیره. خب طبعاً در غیر این صورت مردم شیعه سخت گلایه‌مند خواهند بود از امارت اسلامی طالبان و این قطعاً به نفع جامعه افغانستان و حکومت فعلی نخواهد.
تحریری بود از گل محمد مختاری، فعال سیاسی و از باشندگان ولسوالی بلخ. اما در روزهای گذشته در نتیجه برفباری در ولایت نورستان بیش از 2000 رسم مواشی تلف شد و تعداد زیادی از مواشی با چوپان‌ها در جنگلات نورستان گیر ماندند. خب طبیعتا این برفباری در این فصل تابستان مردم منطقه را هم شوکه کرده و آسیب‌های جدی به اینا وارد کرده، اما مسئولان محلی میگن که برای متضررین کمک‌هایی صورت گرفته. ارتباط ما برقرار هست با همکار ما محمد آصف شینواری. آقای شینواری درود بر شما، وقت شما بخیر باشه، ما در خدمت شما هستیم.
سلام و عرض ادب خدمت شما و شنوندگان محترم برنامه انعکاس. در این اواخر که در نتیجه برفباری و بارندگی های پایهم در تعدادی از ولایت کشور خانواده های متضرر شده بودند، در ولایت نورستان نیست که یکی از ولایت های دور افتاده و کوهستانی هست، بارندگی و برف تعدادی از خانواده ها را متضرر ساخته بود و همچنان به هزاران راس مواشی در آن ولایت تلف شده بود. به تازه نمایندگی اداره هلال احمر حوزه شرق افغانستان کمک های لازم را با خانواده های متضرر شده ناشی از بارندگی برف و باران در ولایت نورستان صورت گرفته. سیف الدین سخنگوی والی نورستان گفته است که نخست از سوی اداره هلال احمر ولایت نورستان سروی دقیق خانواده های متضرر شده صورت گرفت که بعدن کمک های لازم برای 600 خانواده متضرر شده از سوی اداره هلال احمر در حوزه شرق افغانستان به این خانواده ها توزیع گردید. سخنگوی والی نورستان گفته است که با این هر یک از خانواده ها آرد، روغن، برنج، چای، نمک و دیگر نیازمندی های خانواده از سوی یک هیئتی که از جانب والی نورستان تعیین شده بود توزیع گردید و به خانواده ها تسلیم داده شد. سخنگوی والی نورستان همچنان از مؤسسات دیگر کمک رسان خواست تا با خانواده های متضرر شده در ولایت نورستان که بیشترین مردم فقیر و نادر در سطح افغانستان شناخته می شوند کمک نموده و آنها را اذیت نبرند. سخنگوی والی نورستان همچنان گفت که اداره ولایتی ننگرهار از حکومت موقت طالبان نیز خواستار انجام کمک های بیشتر به این خانواده های متضرر شده است که به گفته موصوف حکومت موقت طالبان نیز وعده انجام کمک های بیشتری با این خانواده های متضرر شده داده است. چند قبل در ولایت نورستان در برنامه کار در بدل غذا نیز برای 1000 تن از افراد بی بضاعت و که از لحاظ اقتصادی با مشکلات روبرو بودند برای 2 ماه زمینه کار کردن مساعد شده بود که به هر یک از این افراد روزانه مقدار 10 کیلوگرم گندم در بدل کار داده می شد و قرار به این است که در نتیجه کار این 1000 تن حدود 500 کیلومتر سرک های فرعی در داخل ولایت نورستان در ولسوالی های مختلف اعمار و مورد استفاده مردم قرار گیرد.
بله، تشکر ایشینواری از شما و همینطور تشکر از شما عزیزان شنونده که با برنامه امروز انعکاس.
خداوند یار و نگهدار شما.
خدا نگهدار شما.
وقتم بخیر باشه همراهان ارجمند. به لحظات ملکوتی اذان مغرب به افق شهر کابل رسیدیم. از همه شما عزیزان التماس دعای خیر داریم. ان شاءالله که اطاعت عباداتتون مورد قبول خدای مهربان واقع شود.
اذان مغرب به افق کابل.
الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر اشهد ان لا اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمد رسول الله اشهد ان محمد رسول الله اشهد ان عليا ولي اشهد ان عليا حجة الله حي على الصلاة. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا
قبول و شرطات و عبادتتان دعوت میکنم با آخرین سرویس خبری امروز همراه شویم.
بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر محمد و آل محمد. سلام دوباره به شما عزیزان شنونده. از مشهد مقدس رادیو دری بنده شجاعی در خدمت شما هستم. به دنبال انتشار کلیپ پخش موسیقی در یک مسجد ولسوالی بلخا به سوی نیروهای طالبان، باشندگان این ولسوالی از نیروهای طالبان خواستار احترام به مقدسات شدند. با گزارش رادیو دری، باشندگان ولسوالی بلخا به ولایت سرپل در واکنش به کلیپ نشر شده از حضور نیروهای دولتی و پخش موسیقی در یک مسجد مربوط به این ولسوالی امروز گفتند نیروهای امارات اسلامی وارد مسجد و منبر عمومی منطقه دهنه ولسوالی بلخا شده و در مسجد موسیقی نشر کردند. آنان افزودند که نیروهای امارات اسلامی نباید به مقدسات مردم اهانت کنند و باید مسئولان جلو فعالیت‌های جاهلانه عساکرشان را بگیرند. باشندگان ولسوالی بلخا گفتند این گونه رفتارهای نظامیان امارات اسلامی به امنیت و ثبات کشور صدمه وارد می‌کند و باید جلو آنان گرفته شود. نشر این کلیپ واکنش‌های گسترده مردم در فضای مجازی را نیز برانگیخته و شهروندان کشور این رفتار نیروهای دولتی را اهانت آمیز ارزیابی کردند. وزیر داخلی ایران گفت اتباعی که اطلاعاتشان را در سامانه مربوط به اتباع ثبت کردن از خدمات بانکی و بیمه برخوردار خواهند شد، ولی کسانی که اطلاعات خود را ثبت نکردند حضورشان در کشور غیر قانونی است و باید به کشورهایشان بازگردند. با گزارش رادیو دری، احمد وحیدی وزیر داخل ایران امروز یک شنبه طی نشستی درباره ساماندهی اتباع خارجی گفت طرح شناسایی و ساماندهی اتباع خارجی از مدتها قبل شروع شده و 2,300,000 نفر نیز تا الان ثبت نام کردند. وی با بیان این که بعضی از اتباع خارجی هنوز برای ثبت نام مراجعه نکردند تصریح کرد کسانی که هنوز ثبت نام نکردند حضورشان از این به بعد غیر قانونی است و با آنها برخورد خواهد شد. وزیر داخلی ایران ادامه داد ضمن تعامل خوبی که با همسایگان داریم برای ساماندهی و خدمات رسانی بهتر آنها نیاز است که حتما مشخصاتشان ثبت شوند. وحیدی اضافه کرد اتباعی که مراجعه و اطلاعاتشان را ثبت کردن از خدمات بانکی و بیمه برخوردار خواهند شد و فعالیتهایشان در چارچوب قانون انجام می شود، ولی کسانی که مراجعه نکردن حضورشان غیر قانونی است و باید به کشورهایشان بازگردند.
طی روزهای گذشته برخی مطالب در مورد ممنوعیت استفاده اتباع خارجی از حسابهای بانکی در برخی سایتها و خبرگزاریها منتشر شده بود. روز گذشته نیز بانکهای ملی و ملت در اطلاعیه ارائه کلی خدمات بانکی به اشخاص حقیقی خارجی را تا اطلاع ثانوی ممنوع اعلام کرده بودند. نماینده زاهدان در مجلس شورای اسلامی ایران تاکید کرد هیئت حاکمه افغانستان تاکنون اقدامی برای تامین حقابه هیرمند انجام نداده است. بر اساس معاهده هیرمند که در سال 1972 میلادی به امضای مقامات وقت ایران و افغانستان رسید، سهم ایران از آب رودخانه هیرمند معادل 820 میلیون متر مکعب در سال و در حدود 26 متر مکعب در ثانیه است که البته در ماها و فصول مختلف تفاوت می کند. دولت قبلی افغانستان که ادعای تامین حقاب ایران را داشت با احداث سد کمالخان در ولایت نیمروز بر روی رودخانه هیرمند عملا مانع از اجرای این پیمان شد که خسارت‌های فراوانی را به زندگی انسانی، جانوری و گیاهی حوزه پیرامونی رودخانه هیرمند در خاک ایران به خصوص در ولایت سیستان و بلوچستان وارد کرد. حسین علی شهریاری نماینده زاهدان در مجلس شورای اسلامی ایران امروز یکشنبه در گفتگو با خبرگزاری خانه ملت در خصوص ضرورت تامین حقابه رودخانه هیرمند مطابق کنوانسیون های بین المللی از سوی کشور افغانستان گفت هیئت حاکمه افغانستان تا کنون اقدامی برای تامین حقابه ایران انجام نداده است. نماینده مردم زاهدان در مجلس شورای اسلامی با اشاره به مذاکرات انجام شده با هیئت حاکمه افغانستان در خصوص حقابه افزود زمانی میتوان نتیجه مذاکرات را مثبت تلقی کرد که آب رهاسازی شود و مشکلات مردم در حوزه تامین آب شرب و زراعت برطرف شود. شهریاری با یادآوری این که آب سیستان و بلوچستان از دریاچه هامون و رود هیرمند تأمین می شود گفت با توجه به شرایط کنونی شاهد خشک شدن دریاچه هامون نیز هستیم. بسیار تشکر از همراهیتان با بخش های خبری امروز و امشب رادیو دری. شبتان خوش و آرام و خداوند پشت و پناه شما.
سپاسگزاریم که همچنان با رادیو دری همراه هستید. انشالله که در زندگیتان موفق و کامروا باشین. دعوت میکنم با برنامه رازهای زندگی همراه شوین.
رازهای زندگی، راه و رسم بهتر زیستن، هر روز از رادیو دری.
به نام خداوند بخشاینده و مهربان. شنوندگان عزیز و ارجمند سلام. باعث افتخار و شادی ماست که باز هم در خدمت شما خوبان باشیم و امروز در برنامه رازهای زندگی از صفت زشت فحاشی کردن با شما صحبت میکنیم، صفتی که خداوند درباره آن در قرآن صحبت کرده است و از بندگان خود می خواهد یک دیگر را با لقبهای بد، دشنام و ناسزا مورد خطاب قرار ندهند. علاوه بر قرآن کریم، پیامبر و امامان معصوم نیز این صفت را نکوهش کردند. با عنوان مثال، نبی مکرم اسلام صلی الله علیه و آله و سلم نیز در این رابطه می فرمایند خداوند بهشت را حرام کرده بر هر دشنام دهنده بی آبروی بی حیایی که از آن چه می گوید و از آن چه با او گفته می شود باک ندارد و متأثر و ناراحت نمی شود. فرد بددهن باید اطمینان داشته باشد که با گفتن این کلمات به هدف خود نخواهد رسید و محبوبیت خود را میان افراد و اقوام نزدیک از دست می دهد. لذا باید برای حفظ محبوبیت و تأثیرگذاری خود شیوه عملی و گفتاری خود را تغییر دهد. عزیزان، از جمله راهکارهای ترک فحاشی و بددهنی میتوان به موارد از جمله مأنوس شدن با قرآن و قرائت ذکر و دعا اشاره کرد. همچنین همنشینی با افراد خوب و دوری از افراد بددهن و فحاش، جبران اشتباه با عذرخواهی، مدام یاد مرگ بودن، اهمیت دادن به نماز و مطالعه کتب اخلاقی از جمله مواردی است که ما را از صفت زشت فحاشی کردن دور می کند. ناسزوگویی و فحش دادن از دیدگاه اسلام حرام و گناه است. این که ما نام کسی را با زشتی ببریم و عیب کسی را بر روی او بیاوریم و چه بدتر که در جمع و پیش دیگران یکدیگر را با لقب‌های زشت و زننده خطاب کنیم. خداوند در آیه 11 سوره مبارکه حجرات دشنام و القاب زشت دادن به مؤمنان را حرام دانسته، فحاشان را ستمگران می دانند و مردم را از آن نهی می کنند. در این آیه می خوانیم: ای کسانی که ایمان آورده اید، هرگز گروهی از مردان شما گروه دیگر را مسخره نکند، شاید آن گروه مسخره شدگان بهتر از آنان باشند و نه زنان زنان دیگر را، شاید آن گروه بهتر از آنان باشند، و از یک دیگر عیب جویی نکنید و همدیگر را به لقب‌های زشت مخوانید. بد نامگذاری است یاد کردن مؤمن و فسق پس از ایمان، و آنان را که توبه نکنند آنهایند که ستمکارند. حتی دشنام به دشمن و مقدسات آنها هم جایز نیست. خداوند در این خصوص در سوره مبارکه انعام در ابتدای آیه 108 می فرماید: و معبود کسانی که غیر از خدا را می خوانند دشنام ندهید. دشنام چه به مسلمان و غیر مسلمان، چه دوست و دشمن، گناه است، و همچنین بیان شده است که اگر دشنام داده شد مراعات شود و جواب با بددهنی داده نشود. حجت الاسلام اسلامی.
از رسول گرامی اسلام صلوات الله علیه، این حدیث تو ارشاد القلوب جلد 1 صفحه 143 از این نسخه نرم افزاریه، فرمود که خدای متعال بهش رو حرام کرده است بر آدم فحاش. مبالغه است از فحش، آدمی که زیاد فحش میده. قلیل الحیا، کم حیاست. لا یبالی به ما قال ولا ما قیل فیه. میگه آدمی که نه خودش مبالات داره که چه چیزی از دهنش خارج بشه و نه برای او اهمیتی داره که دیگران درباره او چه بگن. کسی که به دیگران بی‌حرمتی میکنه، بی‌حرمتی دیگران رو هم به آسانی تحمل میکنه، این دیگه خیلی وضعیتش خرابه. حالا در هر صورت این روایت میفرمه خدا بهش رو بر آدم بددهن حرام کرده. بنابراین این صفت بسیار ناپسندیه. باید کمک بکنیم روابط ما از این کلمات واقعا تطهیر بشه، پاکیزه بشه.
شما عزیزان برنامه رازهای زندگی را از رادیو دری میشنوید و امروز از فحش دادن با شما خوبان صحبت میکنیم. امیدواریم تا پایان برنامه همچنان با ما همراه باشید. عزیزان، فحش به دیگران از گناهان و صفات زشت اخلاقی است و گناه وقتی رخ می‌دهد که انسان جایگاه والای انسانی خود و رابطه‌اش با خدا را فراموش کند. لذا لازم است برای اینکه فرد همیشه متوجه این مقام باشد، با ذکرها و دعاها منوس بوده، با افراد خوش‌دهن و خوب همنشین شود و از افراد بددهن کاملا فاصله بگیرد. یکی دیگر از راهکارهای ترک بددهنی و فحاشی خود تنبیهی است، و این منظور که هرگاه فرد مرتکب فحش و بددهنی شد خودش را جریمه کند. مثلا خود را از رفتن به مهمانی دلخواه خود محروم سازد. و در پایان خالی از لطف نیست که بگوییم در شأن یک مسلمان نیست که کلامش را با الفاظ ناشایست آلوده کند. ما مسلمانان باید در جهان الگوی ادب و اخلاق باشیم، زیرا پیامبر ما حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم برای مکارم اخلاقی مبعوث شدند. ما نیز باید به مکارم اخلاقی و سخن نیک و عمل نیک پایبند باشیم. جهان سپاس از همراهی شما عزیزان با برنامه امروز رازهای زندگی. تا فردا و تقدیم برنامه دیگر، شما خوبان را به خداوند پاک و بی‌نیاز می‌سپاریم.
توفیق داشتیم از حدود ساعت 1 با تقدیم نشرات نیمروزی رادیو دری همراه شما عزیزان باشیم. به پایان نشرات امروز رادیو دری رسیدیم. یک جهان سپاس که با رادیوی خودتان همراه بودید. از خدای مهربان سلامتی و سربلندیتان را آرزو می‌کنیم. خدا نگهدار. Thank you.
آغاز گفتارهای شامگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان از مشهد مقدس. به نام خداوند بخشنده و مهربان، سلام و درود خدمت یکایک شما مردم عزیز تاجیکستان و همه شما شنوندگان عزیز و گرامی رادیو تاجیکی صدای خراسان. من مطرب شریفی با همراهی دیگر از همکارانم از بخش تاجیکی صدای خراسان در همین لحظه همراه شما عزیزان خواهیم بود. لطفاً شما ما را همراهی کنید. در همین ابتدا توجه شما را به شنیدن تلاوت آیات چند از کلام الله مجید جلب می‌کنم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد صدق الله العلي العظيم.
به نام خداوند بخشنده مهربان. ما انسان را آفریدیم و از وسوسه های نفسانی و اندیشه های باطنی او کاملا آگاهیم و ما از رگ گردنش هم به او نزدیک تریم. چون دو فرشته نگهبان در سمت راست و چپی او قرار گرفته اند، هیچ سخنی از نیک و بد بر زبان نیاورد جز آن که رقیب و عتید نگهبان و محافظ نزد اوست و آنها را می نویسند. راست گفت خداوندی عز و جل.
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى الإمام التقي النقي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما صليت على أحد من أوليائي.
دوستان گرامی، لحظات شامگاهتان پر از الطاف خداوندی. امروز یکشنبه در بخش شامگاهی این رادیو همکارانم برنامه‌های را تدارک دیدند که خدمت شما عزیزان اعلام می‌کنم. تا لحظات دیگر همکارانم در گروه سیاسی اخبار شبانگاهی را تقدیم شما خواهند کرد و سپس ارمغانی موسیقی را می‌شنوید. برنامه بعدی گلبرگ خواهد بود و پس از آن همسفران به گوش شما عزیزان خواهد رسید و برنامه بعدی آسیای مرکزی در هفته خواهد بود و تکراری راه روشن خدمتی شما عزیزان پخش خواهد شد و پایان بخش برنامه شامگاهی ما ایرانی امروز خواهد بود. ساعت 20 به وقت ایران، 23 دقیقه به وقت تاجیکستان. اینجا مشهد است، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو تاجیک صدای خراسان. آغاز بخش سیاسی.
تاشکند، دوشنبه و بیشکک ارزان‌ترین شهرهای جهان برای اقامت خارجی ها. علاقه تاجیکستان و سنگاپور به گسترش همکاری های اقتصادی و صعود نمایندگان تاجیکستان و ازبکستان در جام کنفدراسیون فوتبال آسیا. بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر حضرت محمد و آل محمد و سلام خدمت شما شنوندگان گرامی، من برهانی هستم. با اتفاق همکارم آقای امیری با بخش سیاسی و مجله خبری این ساعت در خدمت شما خواهیم بود. اینک توجه فرمایید به مشروع خبرها. در رتبه بندی ارزان‌ترین شهرها برای زندگی از پایتخت‌های ازبکستان، تاجیکستان و قرقیزستان، سه کشور آسیای مرکزی با عنوان ارزان‌ترین شهرها برای زندگی متخصصان خارجی یاد شده است. در مجموع در فهرست رتبه بندی ارزان‌ترین شهرها برای زندگی نام 227 شهر ذکر شده است. در این فهرست شهرها از گران‌ترین تا ارزان‌ترین طبقه بندی شده اند. الجزایر، تونس، استانبول، کراچی، اسلام‌آباد، المعطا رتبه 219، تاشکند 221، دوشنبه 225 و بیشکک 226 از جمله 10 شهر ارزان برای اقامت خارجی هاست. نام شهرهای تل اویو، نیویورک، سنگاپور، تاکیو و پکین نیز در فهرست دهگانه گران‌ترین شهرهای جهان برای اقامت خارجی ها درج شده است. بر اساس این رتبه بندی هنگ کنگ گران‌ترین و آنکارا ارزان‌ترین شهر برای اقامت خارجی ها شناخته شده است. رتبه بندی گران‌ترین و ارزان‌ترین شهرها برای مهاجرت و زندگی همساله تهیه و منتشر می شود. تنها در سال 2021 و آن هم به دلیل شیوع ویروس کرونا تهیه نشده است. شهرها بر اساس ارزش بیش از 200 نو کالا و خدمات از جمله هزینه اجاره خانه، حمل و نقل عمومی، غذا، پوشاک و سرگرمی ارزیابی می شوند. مراسم رونمایی از کتاب 30 داستان کهن پارسی با حضور سفیران و مقامات فرهنگی ایران، تاجیکستان و ترکمنستان در شهر عشق‌آباد برگزار شد. این مراسم با حضور فاروق شریف زاده سفیر تاجیکستان، غلام عباس ارباب خالی سفیر جمهوری اسلامی ایران در ترکمنستان، جمعی از کارکنان سفارت و قشرهای مختلف جامعه ترکمنستان از جمله فارسی آموزان و والدین آنها و نیز ایرانیان مقیم اشقابات در تالار اجتماعات رایزنی فرهنگی برگزار شد. سفیر جمهوری اسلامی ایران در ترکمنستان در این مراسم برگزاری چنین برنامه‌های را نشانه تفاهم و همدلی و همراهی سفارت تاجیکستان و فارسی آموزان رایزنی فرهنگی و والدین آنها دانست. غلام عباس ارباب خالص ابراز امیدواری کرد برنامه‌های از این دست و دانش افزایی در حوزه ادبیات سه کشور ایران، ترکمنستان و تاجیکستان کمک بسزایی نماید و بتوان برنامه‌های مشترک فرهنگی چند جانبه را در آینده اجرا کرد. اختلاف بر سر مقام ریاست جمهوری در عراق. با گذشت حدود 9 ماه از برگزاری انتخابات مجلس، گروه‌های سیاسی عراق هنوز نتوانستند در مورد تشکیل یک دولت فراگیر به توافق برسند. گزارش خبرنگار سرویس بین‌المللی خبرگزاری صدا و سیما از عراق.
بحران سیاسی عراق همانند این غبار نفسگیر همچنان بر آسمان این کشور سایه افکنده است. با گذشت قریب به 9 ماه از برگزاری انتخابات مجلس، هنوز گروه‌های سیاسی بر سر تشکیل یک دولت فراگیر به توافق نرسیدند. ناظران عامل اصلی عدم تشکیل دولت جدید را در گام نخست اختلاف درون گروهی احزاب کرد عراقی بر سر پست ریاست جمهوری می‌دانند.
هناك صراع كبير حول منصب رئاسة الجمهورية.
اختلاف بزرگی در مورد پست ریاست جمهوری وجود دارد. حزب دموکرات کردستان به ریاست بارزانی همچنان ریبر احمد را نامزد این پست می‌داند و حزب اتحادیه میهنی نیز بر نامزدی برهمساله اصرار دارد. عدم توافق این دو حزب بر روند سیاسی تأثیر منفی گذاشته است.
ائتلاف چارچوب گروه‌های شیعه به ریاست هادی العامری که بعد از استعفای نمایندگان جریان صدر حالا بزرگترین فراکسیون مجلس را دارد، با صدور اطلاعیه‌ای نسبت به ادامه بحران پست ریاست جمهوری ابراز نگرانی کرده و از احزاب کردستان این کشور خواسته تا حد اکثر بعد از تعطیلات یک هفته عید قربان به اختلافات خود پایان دهند و بر سر نامزد واحدی به توافق برسند. به گفته ناظران انتخاب رئیس جمهور گامی مهم در حل اختلافات سیاسی این کشور است، چرا که بعد از انتخاب رئیس جمهور است که فراکسیون اکثریت در مجلس عراق می تواند نخست وزیر جدید را معرفی کند. جلال خالدی، خبرگزاری صدا و سیما، بغداد.
در دیدار معاون وزیر امور خارجه تاجیکستان با وزیر خارجه سنگاپور بر علاقه دو طرف نسبت به توسعه همکاری های اقتصادی و سرمایه گذاری تاکید شد. در دیدار شرف شرعلی‌زاده معاون وزیر امور خارجه تاجیکستان با ویویان بالاکریشنان وزیر امور خارجه سنگاپور بر علاقمندی دو طرف نسبت به توسعه همکاری‌های اقتصادی و سرمایه‌گذاری تأکید شد. در این دیدار که در شهر لیسابون در حاشیه کنفرانس اقیانوس سازمان ملل برگزار شد، شیرعلی‌زاده و بالاکریشنان در مورد وضعیت فعلی همکاری‌های دو جانبه میان تاجیکستان و سنگاپور و گسترش آن در زمینه‌های مورد علاقه، بخصوص در حوزه‌های اقتصادی و سرمایه‌گذاری، بحث و تبادل نظر کردند. دو طرف همچنین در مورد نتایج دومین همایش بین‌المللی سطح عالی تحت عنوان آب برای توسعه پایدار 2018-2028 و دستور کار کنفرانس آب سازمان ملل متحد که در سال 2023 در نیویورک برگزار خواهد شد و همچنین تقویت همکاری‌ها در بخش آب گفتگو کردند. زندگی روی ماه از دیر باز رویای دست نیافتنی بوده. همکارمون نجف زاده در رابطه با این موضوع از نیویورک گزارش می‌دهد.
نیم قرن پیش که رفتند ماه، از آن 382 کیلو خاکی که آوردند یک کمی هم سهم سوسک ها شد که بهشان خوراندند ببینند خاک ماه عوامل بیماریزا دارد یا نه، برای زندگی زمینی ها خطری است یا خیر، که معلوم شد خاک عفونی نیست و اثر بدی روی سوسک ها نگذاشت و البته لاشه همان سوسک ها را وارثان آن دانشمند ها سالها بعد به حراج چند صد هزار دلاری گذاشتند و الان ناسا شکایت کرده مال ماست، نباید بفروشیدش. درباره خاکی که از ماه آوردند، همین خاکی که من الان دارم نگاهش میکنم، خبر دیگری هم هست که در دانشگاه فلوریدا در این خاک گیاه کاشتند و اتفاقا رشدش هم خوب بوده و بعد از دو روز جوانه زده و البته نه مثل خاک زمین، ولی به هر حال معلوم شده در خاک ماه امکان کشاورزی هست و این یعنی یک قدم به آرزوی زندگی در ماه نزدیک شدن. کامران نجف‌زاده، خبرگزاری صدا و سیما، نیویورک.
با ادامه مشروح خبرهای این ساعت از بخش تاجیکی رادیوی صدای خراسان در خدمت شما هستیم. یونسکو آماده کمک به توسعه آموزش در تاجیکستان است. رحیم سعیدزاده وزیر معارف و علمی تاجیکستان در مقر یونسکو در پاریس با تمارا رستاوگ رئیس هیئت اجرایی یونسکو دیدار کرد. در این نشست مسائل مربوط به مشارکت هیئت تاجیکستان در اجلاس مقدماتی وزیران آموزش و پرورش کشورهای جهان و توسعه بخش آموزشی تاجیکستان بحث و بررسی شد. رحیم سعیدزاده در این گفتگو توضیحات از حمایت‌های پی در پی رئیس جمهوری تاجیکستان در بخش آموزش در سالهای پس از استقلال ارائه کرد. وی خاطر نشان کرد وزارت معارف و علم آمادگی دارد تا تمامی اقدامات مفید را برای توسعه آموزش انجام دهد. تمارا رستاوگ نیز در این ملاقات بیان کرد شرکت در این اجلاس فرصت مناسب برای آشنایی با روند تحول حوزه آموزش در جهان و ارائه تجربیات تاجیکستان در این راستا است. وی با ابراز خرسندی از دیدار خود با امام‌علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان یادآور شد که از همه ابتکارات تاجیکستان حمایت می‌کند و آماده است تا در توسعه آموزش در تاجیکستان در هر جهت کمک کند. کوه نور در شمال مکه قرار دارد. در نقطه شمالی این کوه غاری است با قدر قامت یک انسان که با گذر از سنگ‌های بسیار میتوان به آن رسید. این غار از آشنایی صمیمی خود خاطرات بسیار دارد. گزارش خبرنگار سرویس بین المللی خبرگزاری صدا و سیما را از مکه مکرمه در همین رابطه میشنویم.
غاری در 6 کیلومتری شهر مکه بود، اما همکنون در طرح توسعه شهر جزو شهر مکه و در ارتفاعات خیابانی با نام جبل النور واقع است. سخن از کوه نور است، کوهی که غار حرا در بلندای آن واقع و نقطه مبعوث شدن پیامبر خاتم به پیامبری است.
برای اینکه انسان بتواند به خداوند برسد نیاز به خلوت داره. بزرگترین درسی که میتوان از این مکان گرفت این است که باید ارتباط با خداوند را انسان نزدیک کنه.
و به عصت پیامبر در این مکان مسیر عبودیت و بندگی مسلمانان را تغییر داد.
باعث شد که مسیر بندگی و کمال انسانها به یه جریانی برای تکمیل دین الهی، یعنی اینکه دین جامع الهی برای ما مشخص بشه، این باید واسه ما برنامه باشه، باید روش زندگی باشه.
نورانیت اینجا میتونه فوق‌العاده باشه و راهتوشه‌ای برای زندگی ما باشه.
برخی زائران با بالا رفتن از این کوه همراهی حضرت علی و حضرت خدیجه سلام الله علیهما را با پیامبر مرور می‌کنند. نقطه مبارکی که همچنان می‌تواند مایه وحدت و همدلی مسلمانان باشد. و هو علی کل شیء قدیر. الله اکبر. خوشبختانه کوه و غار حرا برخلاف دیگر مکانهای تاریخی مکه و مدینه در طرح‌های توسعه‌ای دستخوش تغییر قرار نگرفته است.
مهدی نقوی، خبرنگار اعزامی خبرگزاری صدا و سیما، جبل النور، غار حرا.
انگلیا در اوج پنجم کووید. بر اساس تازه‌ترین آمارهای انگلیا، شمار مبتلایان به کووید در هفته گذشته با 23% افزایش نسبت به هفته پیش از آن به 1,700,000 نفر رسیده است. گزارش خبرنگار سرویس بین‌المللی خبرگزاری صدا و سیما از لندن.
انگلیس در اوج پنجم کووید به گفته منابع بیمارستانی این کشور. 4 ماه از اقدام دولت انگلیس در لغو همه محدودیت‌های کرونایی و عادی سازی در این کشور گذشته. حتی استفاده از ماسک در شبکه حمل و نقل مملو از جمعیت انگلیس تا محیط‌های سرپوشیده پر ازدحام لغو شده است.
ما نخستین کشوری هستیم که همه محدودیت‌های کرونایی را لغو می‌کنیم.
حالا تازه‌ترین آمارها نشان می‌دهد شمار مبتلایان به کووید هفته گذشته با 23% افزایش نسبت به هفته پیش از آن به 1,700,000 نفر رسیده است.
اکنون گونه های BA4 و BA5 سویه جهش یافته اومیکرون به سرعت در بریتانیا، امریکا و سراسر اروپا در حال گسترشند. هفته گذشته بیش از 6,000 نفر در انگلیس مبتلا شدند، اما 313 نفرشون جان باختند.
پروفسور تیم اکسپکتور از گروه بررسی نشانگان کووید در انگلیس هشدار داده از این پس باید انتظار داشت روزانه 250,000 نفر در این کشور به کووید مبتلا شود.
نشریه ایندیپندنت نوشت پس از تعطیلی‌های 4 روزه و جشن‌های 70مین سالروز تاجگذاری ملکه انگلیس، 43% بر شمار مبتلایان به ویروس کرونا در این کشور افزوده شده است. عملکرد دولت انگلیس همچنان با انتقادها در این جامعه روبروست.
به نظرم هزینه های زندگی مهمترین بحران این جامعه است، مخصوصا با افزایش تورم. اما اوجگیری دوباره کووید بحران دیگه ایه که سبب افزایش نارضایتی های مردم شده. خیلی ها از نحوه مدیریت همه‌گیری راضی نیستند.
آمارهای 2 سال گذشته هم نشان می‌دهد در تابستان با برگزاری کنسرت‌های بزرگ و جشنواره‌های خیابانی و مسابقات ورزشی بدون رعایت ضوابط بهداشتی موجب افزایش جهشی شمار مبتلایان به کووید در این کشور شد. بر اساس گزارش‌های رسمی منتشر شده، شمار بیماران کرونایی بستری در بیمارستان‌های انگلیس در هفته گذشته نسبت به هفته پیش از اون 31% افزایش پیدا کرده و زنگ هشدار کرونایی رو در بیمارستان‌های برخی مناطق این کشور به صدا درآورده. مجتبی قاسم‌زاده، خبرگزاری صدا و سیما، لندن.
مقامات تاجیکستان و عربستان سعودی در مورد ساخت کارخانه فرآوری محصولات کشاورزی گفتگو کردند. قرار است طی روزهای آینده مقامات وزارتخانه‌های کشاورزی تاجیکستان و عربستان سعودی یادداشت تفاهم همکاری برای ساخت کارخانه‌های فرآوری محصولات کشاورزی را امضا کنند. این مطلب در دیدار سعدی کریمزاده، وزیر کشاورزی تاجیکستان، با ولید بن عبدالرحمن الرشیدان، سفیر عربستان سعودی در تاجیکستان اعلام شد. ایجاد شرکت‌های فرآوری میوه، جذب سرمایه‌گذاری بخش خصوصی عربستان سعودی، ایجاد گلخانه، انبار و سردخانه برای نگهداری میوه و سبزیجات، تقویت رابط در زمینه زنبورداری، تولید و صادرات بیشتر عسل به عربستان، همکاری برای جذب سرمایه‌گذاری از عربستان از مفاد یادداشت تفاهم بین دو کشور خواهد بود. همچنین در این دیدار طرفین در خصوص همکاری‌های دو جانبه سودمند و چشم‌انداز روابط میان وزارتخانه‌های کشاورزی تاجیکستان و عربستان سعودی تبادل نظر کردند.
سلام شنوندگان عزیز، در ادامه برنامه به چند خبر ورزشی توجه فرمایید. تیم ملی فوتبال بانوان ایران از هفته گذشته در مهمانخانه اکادمی اردوی آماده سازی خود را برای حضور در مسابقات آسیای مرکزی کافا در تاجیکستان آغاز کرده است. در همین راستا ملی پوشان زن ایران روزی شنبه در جلسه جهت آماده سازی برای این رقابت ها شرکت کردند. تیم کشتی فرنگی نونهالان ایران با کسب 4 نشان طلا، 3 نقره و 3 برنج قهرمان آسیا شد. این رقابت ها در شهر منامه بحرین برگزار شد. در رده‌بندی تیم ایران با 205 امتیاز در جایگاه نخست ایستاد و تیم های قزاقستان و هند به ترتیب 192 و 172 امتیاز در جایگاه دوم و سوم ایستادند. هفته سوم دور گروه 19مین دوره فوتبال جام کنفدراسیون آسیا 2022 به پایان رسید. در این دوره از مسابقات که سطح فوتبال باشگاهی قاره آسیا محسوب میشد 47 تیم شرکت کردند که از دور مقدماتی به پلی آف رقابت خود را آغاز خواهند کرد. تیم های حاضر در دور گروهی به 10 گروه 4 تیمی بر اساس منطقه خود تقسیم بندی شدند که از هر گروه تیم اول و تیم های دوم برتر منطقه صعود میکنند. در منطقه آسیای میانه یعنی گروه های 5 و 6 این رقابت ها تیم برتر هر گروه با فینال منطقه‌ای و برنده آن به نیمه نهایی بین منطقه‌ای صعود کردند. در گروه 5 این رقابت ها سوغدیان ازبکستان 3-1 آلتین اسیری ترکمنستان را شکست داد. سیسکه پامیر تاجیکستان با نفچی قزاقستان 0-0 مساوی شدند. تیم سوغدیان ازبکستان با 9 امتیاز در اول قرار گرفت و صعود کرد. تیم آلتین اسیری ترکمنستان با 4 و سیسکای پامیر تاجیکستان با 2 و نفچی قرقیزستان با 1 امتیاز دوم و چهارم شده و از دور رقابت ها کنار رفتند. اما در گروه ششم رقابت های نماینده دیگر تاجیکستان توانست از گروهش صعود کند. تیم خوجند تاجیکستان در آخرین دیدار گروه خود با دینامو داردوی قرغیزستان 0-0 مساوی کرد، اما از گروهش به مرحله بعدی رقابت ها صعود کرد. تیم کپادوک ترکمنستان استراحت کرد. در این گروه تیم خوجند تاجیکستان با 4 امتیاز در رده اول قرار دارد و صعود کرد. تیم کپادوک ترکمنستان با 3 و دینامو قرغیزستان با 1 امتیاز در رده های دوم و سوم قرار گرفتند و حذف شدند. شاد و پیروز باشد.
شنوندگان گرامی، در ادامه این بخش سیاسی با مجله خبری در خدمت شما هستیم. نتیجه برعکس تحریم های غرب علیه روسیه، همکارم خلیلی در گزارش ویژه به بررسی این موضوع پرداخته است.
جنگ اوکراین وارد پنجمین ماه خود شده است. سیاست یک بام و دو هوای غربی ها در قبال این بحران تاکنون نتایج همچون رکود اقتصادی، فقر شدید میلیون ها خانوار در جهان و مرگ ده ها انسان و آوارگی میلیون ها نفر در اوکراین را به همراه داشته است. کاهش ذخایر راهبردی نفت آمریکا به کمترین میزان در 40 سال گذشته، افزایش تورم در فرانسه، طرح بریتانیا برای قطع گاز ارسالی به اروپا، افزایش بیکاری در آلمان همزمان با هجوم مهاجران اوکراینی، اسارت 6000 نظامی اوکراینی به دست روسیه، اینها تیتری برخی از خبرهای 24 ساعت اخیر در خصوص تحولات بحران اوکراین و تأثیر آن بر کشورهای غربی است. وابستگی غرب به نفت و گاز روسیه حالا وارد فاز جدید شده است. بر اساس داده های وزارت انرژی آمریکا، ذخایر استراتژی نفت آمریکا در هفته منتهی به 24 ایون 6.9 میلیون بشکه کاهش یافته است که کمترین میزان از اپریل سال 1986 محسوب می شود. این تحول یک چالش جدید برای دولت بایدن است که سعی دارد در پایین آوردن قیمت بنزین به شیوه های مختلف از جمله آزادسازی نفت خام از ذخایر استراتژی نفتی آمریکا داشته باشد. مردم آمریکا هم این روزها با دیدن بنزین گالن 5 دلار که گرانترین نرخ سوخت عادی ماشین در تاریخ معاصر ایالات متحده است، نگاهشان به تحولات اوکراین تغییر کرده است و بر اساس آخرین نظرسنجی ها 51% آمریکایی ها قدرت خرید خود را بر آن حمایتی که در ماه می از اوکراین ابراز کرده بودند ترجیح می دهند. از سوی دیگر، اوضاع بحرانی انرژی در جهان باعث شده که حالا بریتانیا هم نشان دهد که در شرایط خاص دوست و متحد نمی شناسد. روزنامه فاینشنل تایمز چاپی لندن در گزارش با اشاره به فراگیر شدن بحران گاز در اروپا بعد از تیرگی روابط با مسکو نوشت، در صورت تشدید بحران گاز، بریتانیا اتصالات خطوط لوله گاز به اتحاد اروپا را قطع خواهد کرد. آقای عطا بهرامی، کارشناس مسائل اقتصادی بین الملل، بر این نظر است که تحریم های غرب علیه روسیه نتیجه برعکس داد و اکنون